اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم لیلا حبیب عظیمی تقدیم میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام. مشروع خبرهای این ساعت. روند اخذ آزمون کانکور بدون حضور دختران در افغانستان آغاز شد. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان گفت روند اخذ امتحان کانکور با حضور مقامات این اداره و والی طالبان در هرات، استادان دانشگاه و سایر مسئولان آن ولایت آغاز گردید. این اداره گفته است که امسال آزمون کانکور در 5 مرحله برگزار خواهد شد که مرحله اول آن در 16 ولایت 3 روز را در بر می‌گیرد. با این حال این سومین سال متوالی است که آزمون کانکور بدون حضور دختران در افغانستان برگزار می‌شود. حکومت طالبان در این مدت دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه و نیز دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی را برای دختران و زنان افغان بسته است. پیش از این رئیس اداره ملی امتحانات حکومت طالبان گفته بود که اخذ آزمون کانکور از دختران مربوط این اداره نمی شود و وزارت معارف و تحصیلات عالی در این راستا مسئولیت دارند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان میگوید که میخواهد دوباره به اخراج جدی جنایتکاران به افغانستان و سوریه اجازه دهد. اولاف شولتز دیروز پنجشنبه 16 ماه جون در بوندستاگ پارلمان کشورش گفت که این جنایتکاران باید اخراج شوند حتی اگر از سوریه و افغانستان آمده باشند. با گفته شولتز جنایتکاران جدی و تهدیدهای تروریستی جای در آلمان ندارند. این اظهارات پس از حمله اخیر در شهر منهایم در جنوب غرب آلمان صورت گرفته، زمانی که در یکی از تظاهرات سازماندهی شده توسط جنبش ضد اسلامی پکس اروپا، یک افغان چند تن از جمله یک افسر پلیس را زخمی ساخت که افسر پلیس پس از آن درگذشت. این حمله باعث بحث‌ها در مورد لغو ممنوعیت فعلی اخراج به افغانستان شده است. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما بار دیگر با مجازات فیزیکی متهمان از سوی حکومت طالبان در محضر عام مخالفت نشان داده و با نشر اعلامیه از این گروه خواسته است که به قوانین بین المللی احترام بگذارد. یونما چهارشنبه 5 ماه جون در شبکه اجتماعی اکس نگاشت که بار دیگر مجازات فیزیکی متهمان را نکوهش می‌کند و خواستار احترام به تعهدات بین المللی حقوق بشر است. در همین حال جرمی لارنس سخنگوی حقوق بشر ملل متحد چهارشنبه با نشر بیانیه استفاده گسترده و مستمر از تنبیه بدنی در افغانستان توسط طالبان را به شدت نگران کننده خواند. او گفت که به تاریخ 4 ماه جون 63 مرد و زن در محضر عام در ورزشگاه در سر پل به دلیل یک سلسله جرایم ادعایی از جمله فرار از منزل و جرایم اخلاقی تنبیه بدنی شدند. به گفته لارنس 48 مرد و 15 زن قبل از این که برای تکمیل دوران محکومیت خود به زندان بازگردانده شوند، در حضور مقامات طالبان و صدها تن از ساکنان محل بین 15 تا 39 ضربه شلاق خوردند. با وصف انتقادات گسترده بین المللی از مجازات متهمان از سوی طالبان در محضر عام، این گروه از این اقدام دفاع کرده و آن را درس عبرت برای جامعه خوانده اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. اداره بین المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی را علیه ایران تصویب کرد. شورای منصفه اداره بین المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان علیه برنامه هسته‌ای ایران را تصویب نمود. این شورا علاوه بر تایید قطعنامه از ایران خواسته است تا با پرسش‌های بازرسان اداره بین المللی انرژی اتمی درباره رویداد های مشکوک در برنامه هسته‌ای آن پاسخ دهد و از تصمیمش برای جلوگیری از فعالیت مجدد بازرسی این اداره جلوگیری کند. با گفته منابع دیپلماتیک 20 کشور عضو اداره بین المللی انرژی اتمی به این قطعنامه رأی مثبت دادند. چین و روسیه با آن مخالفت کردند و 12 کشور به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. بر اثر برخورد یک ریل مسافربری با یک ریل باربری در جمهوری چک 4 تن کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس این رویداد ناوقت چهارشنبه شب در شهر پاردوبیسا در 100 کیلومتری شرق شهر پراگ مرکز جمهوری چک رخ داده است. خبرگزاری به نقل از مقام ها گفتند که ریل مسافربری با 300 مسافر از جمهوری چک به طرف سلواکیا در حرکت بود که با ریل باربری تصادم کرد. ویت راکو وزیر داخلی جمهوری چک گفت زخمی های این رویداد به شفاخانه منتقل شده و در وضعیت خوب صحی قرار دارند. تا هنوز علت این رویداد روشن نیست و تحقیقات در مورد آغاز شده است. حمله تیاره بی پیلوت بر یک پالایشگاه نفت در نوو شختینسک در منطقه رستوف روسیه باعث آتش سوزی شده است. واسیلی گلوبوف والی منطقه با اعلام این خبر گفته است که این رویداد صبح دیروز ششم ماه جون رخ داد و آتش سوزی مساحت به وسعت 100 متر مربع را فرا گرفته است. با گفته گلوبوف بر اساس اطلاعات ابتدایی این رویداد کشته یا زخمی نداشته است. بر اساس گزارش رسانه‌های روسی این سومین حمله بر پالایش گاه نفت نوو شختینسک در سال جاری است که دو حمله قبلی در ماهای مارچ و اپریل به طور موقت فعالیت این پالایشگاه نفت را متوقف کرده بود. ویاچسلاو گلادکوف والی منطقه بلگورود نیز بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته است که حمله تیاره بی پیلوت بر یک ذخیره نفت در منطقه شهری استاریوسکول باعث آتش سوزی شده است. با گفته مقامات صحی در نوار غزه تحت کنترل حماس در نتیجه حمله نیروهای اسرائیلی بر یک مکتب حداقل 30 تن کشته شدند. اردوی اسرائیل گفته است که گروه حماس از این مکتب به عنوان پناهگاه استفاده می کرد. گروهی که عصای ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس این حمله شب گذشته پس از اعلام اردوی اسرائیل مبنی بر آغاز عملیات هوایی و زمینی جدید در بخش مرکزی غزه صورت گرفته است. یک گروه بین المللی صحی گفته است که در اثر این حملات تلفات زیادی در منطقه وارد شده است. اردوی اسرائیل پنجشنبه اعلام کرد که تیارات جنگی اسرائیلی بر یک مکتب که توسط سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی اداره می شود حمله کرده اند. با گفته اردوی اسرائیل تندروان حماس و جهاد اسلامی از این مکتب به حیث پناهگاه برای طراحی حملات بر نیروهای اسرائیلی استفاده می کردند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه تایید کرد که امانوئل مکرون رئیس جمهور آن کشور در کنفرانس صلح اوکراین در ماه جاری در سوئیس شرکت خواهد کرد. سرهی نیکیفوروف سخنگوی ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که 107 کشور و سازمان بین المللی شرکتشان را در اجلاس 15 و 16 ماه جون تایید کردند. نشسته که اوکراین امیدوار است در آن حمایت بین المللی گسترده را برای دیدگاه خود در مورد شرایط لازم برای ختم جنگ با روسیه به دست دارد. در این نشست کاملا هریس معاون رئیس جمهور و جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده نمایندگان آمریکا خواهند بود. ینس استولتنبرگ منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو گفته است که این پیمان هیچ طرحی برای اعزام قوا به اوکراین ندارد، هرچند پس از تهاجم روسیه بر اوکراین شمار زیادی از اعضای ناتو به کیف تسلیحات فراهم کردند. استولتنبرگ دیروز پنجشنبه ششم ماه جون در جریان سفر به فنلند گفت ناتو هیچ طرحی ندارد تا به اوکراین نیرو بفرستد. با این حال با گفته منشی عمومی ناتو این پیمان به تمویل درازمدت اوکراین متعهد تا اطمینان حاصل شود که ناتو تا هر زمانی که لازم باشد در کنار اوکراین بیستد. استولتنبرگ در پاسخ به این پرسش که آیا تهدید حمله روسیه متوجه کدام عضو ناتو است یا خیر با خبرنگاران گفت تهدید قریب الوقوع نظامی را علیه کدام عضو ناتو نمی بینیم. این مفکوره نادرست است که نوع شمارش معکوس برای جنگ دیگر وجود دارد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. صدر اعظم آلمان امروز گفت که کشورش تصمیم گرفته تا مجرمان خطرناک افغان را از آلمان به افغانستان بازگرداند. این تصمیم آلمان پس از آن اعلام می شود که یک افغان ساکن در آلمان یک افسر پلیس در این کشور را با ضربه چاقو کشت. گزارش هرزمی در این مورد را خدیر مشرف پیشکش می کند.
اولاف شولز صدر اعظم آلمان میگوید که کشورش قوانین اخراج مهاجرین خود را شدیدتر ساخته و بیش از این آلمان حملات توریست ها را تحمل نمی کند. حمله مهاجر افغان که بر شهروندان آلمانی در شهر منهایم باعث مجروح شدن 6 نفر شد و یک پلیس مجروح بعد جان باخت، نگرانی ها را در مورد امنیت عامه در آلمان دامن زده است. شولز گفت که وزارت داخلی آلمان با کشورهای همسایه افغانستان در مورد احتمال اخراج مجرمان خطرناک به افغانستان گفتگو می کند و در تلاش است تا امکان اخراج این مجرمان را به افغانستان فراهم سازد.
ما بیش از این طرفداری و تمجید حملات دهشت افغانی را تحمل نخواهیم کرد. بنابراین ما مقررات اخراج خود را شدیدتر خواهیم کرد تا حمایت از جرایم دهشت افغانی نیز دلیل جدی برای اخراج باشد. هر کسی که از دهشت افغانی تمجید می کند با تمام ارزش هایمان مخالف است و باید اخراج شود.
شولز افزود که منافع امنیتی آلمان بر منافع این افراد مقدم تر است و همچو افراد به گفته و جنایتکار اگر از سوریه باشند یا از افغانستان بایست اخراج شوند. شماری از پناهجویان افغان مقیم آلمان بدین باورند که عملکرد این مهاجم افغان باعث شرمساری و در موارد باعث ترس آنها از زندگی در جامعه آلمان شده است.
شرم به این دلیل که فکر میکنم شهروندان سایر ملیت ها وقتی ما با عنوان یک مهاجر میبینن یا حتی خود آلمان ها وقتی ما با عنوان مهاجر میبینن این ترس و نگرانی را دارن که احتمالاً اتفاق شبیه این از طرف این آقا بر ما هم رخ بده. متاسفانه این دلیل شرم منه. ترس دلیلی که بر ترس دارم اینه که فکر میکنم یک کس دیگه در یکی از جمع ها حالا در هر جای اگر باشه یک جمع اعتراضی اگر باشه یا هر گپ دیگه باشه اتفاق شبیه این امکان داره که رقم بزنه و ما آسیب ببینم.
از سوی دیگر تصمیم اخراج مهاجرین نگرانی را در مورد شیوه رسیدگی به درخواست پناهجویان واجد شرایط نیز برانگیخته است.
با این حمله تروریستی که یک فرد افغان در شهر منهایم آلمان انجام داد به احتمال زیاد به مشکلات مهاجرین افغان افزود، خصوصا آن هد مهاجرینی که پرونده هایشان از سوی مقامات آلمانی رد شده بودند و یا کسانی که پرونده های مهاجرتیشان زیر بررسی قرار داشت ممکن بررسی نشده و دیپورت شوند. این کار سبب خواهد شد تا آن هد پناهجویان افغان که واقعا در افغانستان دچار مشکلات امنیتی بودند برایشان خطرساز واقع شود.
پلیس آلمان فرد مهاجم را سلیمان عطایی معرفی کرده و گفته است که در 13 سالگی به آلمان آمده و پس از آن که با یک زن ترکی ازدواج کرده و صاحب 2 فرزند شده است، درخواست پناهجوییش پذیرفته شده است. پلیس گفته است که او سابقه جرمی نداشته و از طریق اینترنت به گروه‌های تندرو مسلمان متمایل شده است و برخی ویدیوهای اسلام‌گرایان تندرو را در یوتیوب شریک کرده است. اما سوال اینجاست که چرا افراد با گرایش افراطی در جامعه چند بودی مثل اروپا اجازه ورود به این کشورها را دارند؟
اینکه دولت آلمان چرا اجازه میده شاید دلیل وسال اخلاقی باشه که پایبند از این است. بعد از جنگ جهانی دوم اتفاقی که رقم خورد دولت آلمان در سازمان ملل تعهد کرد که آزادی مذاهب و عقیده تا حد ممکن برای مردم لحاظ بکنه، اما غافل از این که فعلا وضعیت جهان تغییر کرده و باید نگاه دیگه نسبت به این قضیه داشته باشند.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در 2021 آلمان اخراج مهاجرین را به افغانستان متوقف ساخت. رویترز گزارش می‌دهد که دستیابی به یک توافق با طالبان که برخی از مقامات آن گروه تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند در کنار تصمیم اخراج مهاجرین به طور گسترده مشکل ساز پنداشته می‌شود.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر خواستار ایجاد روابط میان مسکو و حکومت طالبان شد. در همین حال زمیر کابولوف نماینده ویژه آقای پوتین برای افغانستان گفته که گروه تماس فرمت مسکو به خاطر بحث روی نشست سوم دوحه روز شنبه در تهران تشکیل جلسه می دهد. جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از فرخنده پیمانی می شنوید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان نشست با رسانه های خارجی به روز چهارشنبه خواهان ایجاد روابط میان مسکو و حکومت طالبان شد. پوتین این موضوع را مهم و حساس خواند و گفت وقت آن است تا روابط میان مسکو و حکومت طالبان توسعه داده شود.
ما همیشه به این باور بوده ایم که باید با واقعیت کنار بیاییم. طالبان در افغانستان قدرت را در دست دارند. ما باید با حکومت طالبان روابط ایجاد کنیم و البته باید اطمینان حاصل کنیم که همه توافقات در سطح سازمان ملل متحد صورت گیرد.
پوتین این اظهارات را در حاشیه نشست بین المللی اقتصادی سنت پیترزبورگ بیان کرد، نشست که از نماینده طالبان نیز در آن دعوت شده است. اظهارات پوتین درست در زمانی صورت می‌گیرد که هفته گذشته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو می‌خواهد نام طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور حذف کند. این در حالی است که طالبان از سال 2003 به این سو منحیث یک گروه تروریستی نزد روسیه شناخته شده است، اما از سال‌ها به این سو روابط را با این گروه تقویت کرده است.
این به این معنی است که روسیه بخواهد نفوذ خود را داخل افغانستان زیر حاکمیت طالبان زیاد بسازد و از این طریق نفوذ خود را در کل آسیای مرکزی بیشتر بسازد و امی مدیریت منطقوی را به شمول افغانستان در دست خود بگیرد.
از سوی دیگر زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفت که نشست گروه تماس فرمت مسکو در مورد افغانستان در 8 جون در تهران برگزار می شود. آقای کابلوف گفت که نشست فرمت مسکو بر آمادگی ها و رایزنی ها برای نشست دوحه که قرار است به تاریخ 30 جون برگزار شود متمرکز خواهد بود. در همین حال مجله روسیه ویدوموستی با نقل قول از زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان از عضویت کامل و دائمی افغانستان در سازمان همکاری شانگهای پس از حذف طالبان از لیست گروه تروریستی روسیه خبر داده است، اما برخی از کارشناسان تحقق این پروسه را زمانگیر و دارای شرایط سخت برای دخول می دانند.
افغانستان فعلا در موقف ناظر در این سازمان قرار دارد، لیکن پروسه ای که افغانستان تحت حاکمیت طالبان داخل سازمان همکاری شانهای شود به نظر من یک نمای بسیار دور خواهد بود، چون پروسیجر داخل شدن به این سازمان کار آسان نیست، پروسه های متعدد باید طی کنی. به طور مثال ایران 10 سال مکمل منتظر شد که داخلی سازمان شود، همچنان هند و پاکستان که قبلا داخل شدن یک جای داخلی سازمان شدن، هم پروسه بسیار طولانی و پیچیده را طی کردند.
کارشناسان میگویند پیوستن افغانستان با سازمان همکاری شانگهای روابط تجاری و اقتصادی افغانستان را نه تنها با روسیه بلکه با همه کشورهای منطقه تقویت میکند، بر علاوه این کشور را از انزوای بین المللی خارج خواهد ساخت.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
تلاش ها به خاطر برقراری آتش بس در غزه در حال جریان دارد که در نتیجه یک حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب در مرکز غزه بیش از 30 نفر کشته شده است. سید عزیز الرحمن در این مورد گزارش می دهد.
مراسم ادای نماز جنازه، مراسمی که تقریبا همه روزه در نوار غزه برگزار می شود. اینها اجساد کسانی اند که اوایل روز پنجشنبه در یک حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب مربوط به ملل متحد در مرکز غزه کشته شدند. از این مکتب برای سرپناه و بیجا شدگان فلسطینی استفاده می شد. اما اسرائیل می گوید یک قرارگاه گروه حماس در مکتب وجود داشت و آن جنگجویان حماس در آن کشته شده اند که در حملات 7 اکتبر بر اسرائیل دخیل بودند. فلیپ لازرنی، مسئول اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی، گفته است که در زمان حمله 6000 نفر در این مکتب پناه گزین بود و ادعاها مبنی بر موجودیت گروه های مسلح در داخل مکتب را تکان دهنده خوانده و گفته است نمیتواند این ادعاها را تایید کند. تعداد کشته شدگان این حمله حتی تا 40 نفر گزارش شده است، ولی اسناد شفاخانه و یکی از خبرنگاران اسوسییتد پرس در شفاخانه کشته شدن 33 نفر به شمول 14 کودک و 9 زن را تایید می کند. این زن که غالیه منصور نام دارد میگوید پسرش در میان کشته شدگان بود.
احنا خلتنا زحل
ما در منطقه القستل بیجا شده ایم. پسرم ساعت 2:30 صبح برای ما زنگ زد تا بگوید که برادرش شهید شده است. اسرائیلی ها با میزایل بر صنف درسی در مکتب آنان را هدف قرار دادند. ما به اینجا آمدیم. تا اکنون نخوابیده ایم. این کوچکترین و عزیزترین پسرم بود.
مسئول دفتر مطبوعاتی اداره حماس ادعای اسرائیل مبنی بر موجودیت قرارگاه مخفی این گروه در مکتب را رد کرده است. اسرائیل میگوید که قبل از حمله اردوی آن اقدامات به خاطر کاهش آسیب به غیر نظامیان را اتخاذ کرده بود و اردوی اسرائیل کشته شدن غیر نظامیان در این حمله را تایید نکرده است. این حمله در حال صورت گرفته که یک روز قبل از آن اردوی اسرائیل از راه اندازی یک عملیات جدید نظامی علیه گروه حماس در مناطق مرکزی نوار غزه خبر داد. در عین حال تلاش ها در قطر و مصر به خاطر توافق روی طرح آتش بسی که هفته گذشته از سوی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ارائه شد نیز تا کنون بی نتیجه بوده است. در یک اعلامیه نشر شده از سوی قصر سفید، رهبران ابده کشور با شمول ایالات متحده و بریتانیا از رهبران اسرائیل و گروه حماس خواستند تا هر سازش ممکن را به خاطر رسیدن به یک توافق انجام دهند. اسرائیل تاکید دارد که از بین بردن کامل حماس برای آن اولویت دارد. حماس میگوید تا زمانی که اسرائیل به یک آتش بس دائمی و بیرون کردن کامل نظامیان خود از غزه متحد نشود، این گروه نمیتواند که با هر نوع پیشنهاد موافقه کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
قانونگذاران امریکایی در مورد فرمان اجرایی رئیس جمهور بایدن که بر متقاضیان پناهندگی در سرحدات امریکا محدودیت های تازه وضع می کند اختلاف نظر دارند. بحث روی مسئله امنیت سرحدی یکی از مسائل دشوار در آستانه انتخابات عمومی در ماه نوامبر امسال می باشد. با گزارش کاترین جیپسن از صدای امریکا توجه کنید که برگردان آن را همکارم آماده کرده است.
تهاجم روسیه بر اوکراین و دفاع و امنیت اروپا جمله مسائل مطرح در اذهان باشندگان اروپا است. در کنار آن موضوعات همچون اقتصاد، فقر و محرومیت اجتماعی، صحت عامه، تغییرات اقلیمی و آینده اروپا برای رای دهندگان در این انتخابات اهمیت دارند. در ایتالیا حزب دموکرات امیدوار است که کرسی‌های بیشتر را از حزب برادران ایتالیا به رهبری جورجیا ملونی صدراعظم آن کشور از آن خود سازد. یک تن از طرفداران این حزب امیدوار است که احزاب ترقی خواه و میانه رو در انتخابات پیشتاز باشد.
این انتخابات تنها انتخابات اروپایی نیست بلکه انتخابات کشور است. حزب دموکرات باید یک رای بیشتر از حزب جورجیو بگیرد.
یک از پرسش های مهم عمده این است که آیا اورزولا وندرلاین در نتیجه انتخابات بایستی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی باقی میماند یا خیر؟ انتخابات میان احزاب ملی سیاسی برگزار می شود؟ اما زمانی که قانونگذاران انتخاب شدند، اکثر آنها به گروه‌های سیاسی انتقالی می‌پیوندند. حزب راستگرای مرکزی مردم اروپا بزرگترین گروه سیاسی در پارلمان اروپا در ماه اپریل محسوب می‌شود که از جمع 705 کرسی پارلمان اروپا 106 کرسی متعلق به آن بود. اس‌ان‌دی دومین گروه سیاسی چپگرای مرکزی سوسیالیست اروپا است که 139 کرسی پارلمان را در دست دارد. گروه لیبرال و طرفدار انرژی قابل تجدید اروپا و گروه‌های دیگر باقی کرسی‌های اتحادیه اروپا را عهده دارند. در پرتغال حزب راستگرای چیگا به رهبری اندری ونتورا در انتخابات ماه می پیروزی بزرگ به دست آورد. روزا ویگاس 64 ساله طرفدار این حزب میگوید که آنها در میان سایر مسائل مطرح طرفدار وضع محدودیت بر مهاجرت به اروپا است.
اتحادیه اروپا باید این را بداند که داشتن قلب مهربان به این معنی نیست که در را برای هر کس باز نگه داشت. ما رسوم و عنانات خود را داریم که باید با آن نیز احترام گذاشت. من به رسوم دیگران احترام دارم. اگر من به یک کشور اسلامی بروم چادر بر سر می کنم.
کارشناسان میگویند که در نتیجه انتخابات تغییرات آمده نیست که پرسش مطرح این است که این تغییرات به چی اندازه بزرگ خواهد بود. ماریا دیمیتریس کاشان سرشد از نهاد بروگل چنین توضیح می دهد.
اکثر تصامیم به طور روز افزون در بروکسل گرفته می شود. برای کشور عضو ناممکن است که با برخی مشکلات بزرگ مبارزه کند. چه مسائل تغییر اقلیم یا دفاعی باشد. نقش اتحادیه اروپا برای رسیدگی به مسائل بزرگ افزایش یافته است. به همین خاطر برای کشورها شکل گیری تصامیم اروپا مطرح است.
انتخابات اتحادیه اروپا در هر 5 سال یک بار در 27 کشور عضو برگزار می شود. امسال دهمین انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا است که اولین انتخابات پس از خروج بریتانیا از این اتحادیه می باشد. این انتخابات قرار است روز پنجشنبه در هلند آغاز شود و روز یکشنبه ختم شود. شمار اعضای منتخب یک کشور به تعداد نفوذ کشور مربوط متعلق است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ترکیه به عنوان تامین کننده مهم تسلیحاتی برای اوکراین در حال ظهور است، زیرا کیف برای رفع کمبود مهمات خود با کمک ایالات متحده تلاش می کند. یک تولید کننده اسلحه ترکیه در حال همکاری با ایالات متحده برای افتتاح یک کارخانه مهمات جدید در ایالت تگزاس است، در حالی که یک شرکت ترکی دیگر قرار است یک کارخانه تولید تیارات بدون سرنشین در اوکراین را افتتاح کند. دوریان جونز از استانبول در مورد پیامدهای نقش روبرشت ترکیه به عنوان تامین کننده سلاح برای دشمنان مسکو گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
جدیدترین کارخانه مهمات ایالات متحده از تجهیزات پیشرفته شرکت ترکیه رپتان استفاده می کند و در نهایت می تواند یک سوم تولید گلوله در ایالات متحده را تشکیل دهد که با گفته تحلیلگران برای رفع کمبود فعلی اوکراین حیاتی است. تینان سیدی، تحلیلگر ترکیه از بنیاد دفاع از دموکراسی مستقر در واشنگتن می گوید،
گام نهادن ترکیه در این امر قابل توجه است، زیرا ترکیه نه تنها توانایی گسترده در تهیه و تولید دارد، بلکه یک نوع خط تأمین حیاتی برای ایالات متحده است که در واقع بر اساس میزان گلوله هایی که به شریک اوکراینی عرضه کرده است در حال کم شدن است.
جف فلیک، سفیر ایالات متحده در ترکیه، این همکاری را نشانه از اهمیت روزافزون تعمیق روابط ستود. روابط نزدیک رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با ولادیمیر پوتین همتای روس خود منبع تنش بین انقره و واشنگتن بوده است. یکی دیگر از شرکت‌های ترکی بیکار در حال ساخت یک کارخانه تیارات بدون سرنشین نظامی در اوکراین است که تحلیلگران نشانه از تعهد فزاینده انقره و کیف می گویند. ایجاد یک کارخانه در اوکراین در شرایط جنگ کمی خطرناک است. تیفون اوزبیرک، یک تحلیلگر امور دفاعی، می گوید،
البته تأسیس یک کارخانه در اوکراین پیام سیاسی دارد، اما چنین نخواهد شد. من معتقدم که تغییر در موضع ترکیه در این جنگ ایجاد نخواهد شد.
اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که افزایش دوچند حمایت از اوکراین سیاست انقره را برای ایجاد تعادل در روابط با مسکو و متحدان غربی آن مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. سینا اوزکار ساهین، تحلیلگر دفاعی، می‌گوید،
سیاست ترکیه در قبال روسیه عمدتاً مبتنی بر چیز است که ما آن را تقسیم بندی می نامیم. بنابراین شما می توانید در مورد بسیاری از برنامه های مختلف و حیاتی مثل جنگ جاری در اوکراین و وضعیت سوریه موافق باشید، اما همچنان در حوزه های مختلف مثل تجارت و انرژی همکاری خواهید کرد.
تلگران می گویند در حالی که صنایع دفاعی ترکیه در حال افزایش حمایت از اوکراین و تلاش های متحدان غربی برای تأمین ارتش اوکراین است، انقره همچنان یک شریک تجارتی حیاتی با روسیه است و از اعمال بسیاری از تحریم های غرب خودداری می کند. سینان سیدی از بنیاد دفاع از دموکراسی ها می گوید،
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده شرکت‌های ترکی را به دلیل عرضه اجناس دو منظوره بر ارتش روسیه از جمله مایکروچیپس برای قطعات تسلیحاتی که مستقیما در ساخت تسلیحات پیشرفته روسی که علیه اوکراینی ها استفاده می شود تحریم کرده است. بنابراین ترکیه هر دو نقش را در طیف سیاسی بازی می کند. این واقعا ایالات متحده را در تنگنا قرار می دهد و مجبور است به طور فزاینده پیوسته در مورد نوی عمل دوگانه ترکیه سکوت اختیار کند.
با رونمایی ترکیه از دو جت جدید نظامی در یک سال، رئیس جمهور اردوغان بر اهمیت فزاینده سنت دفاعی ترکیه تاکید کرد، نقشی که همچنین با ادامه توازن روابط خود با غرب و روسیه معضلات بیشتری را برای ترکیه ایجاد می کند.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش می کنند. وقت خوش داشته باشید.